الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این آیه شریفه 28 از سوره مبارکه بقره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ما نکاتی رو در این چند جلسه گذشته پیرامون این آیه شریفه عرض کردیم، مخصوصا این نکته که آیا از این آیه شریفه مسئله برزخ و حیات برزخی استفاده می شود یا خیر. ما عرض کردیم که استفاده کردن حیات برزخی از این آیه بسیار مشکله. خب حالا با اینکه بسیاری از نکاتی که حالا به ذهن می رسیده عرض کردیم، چند نکته دیگه باقی میمونه. یک نکته این است که این تکفرون مراد چه کفریه؟ در برخی از تفاسیر یک اطلاقی رو برای این تکفرون قائل شدن، گفتن سه نوع کفر داریم: کفر در خالقیت، کفر در ربوبیت و کفر عملی که همون گناهه. یعنی نتیجه این می شود که این آیه هم خطاب به کسانی است که کفر در خالقیت دارن، خدای تبارک و تعالی رو به عنوان خالق منکرن، میگن ما از همین ماده آفریده شدیم، و همچنین کفر در ربوبیت که گفت کفر در ربوبیت یعنی خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، اما به عنوان این که ربوبیت سماوات و عرض در اختیار خدا باشه منکر بودن، و همچنین کفر عملی که همون گناه باشه. لذا فرمودن که این مطلب رو از تفسیر تسنیم دارم نقل میکنم، جلد 1 صفحه 583، این آیه شریفه هم کفر در خالقیت رو میگیره، هم کفر در ربوبیت، هم کفر عملی. در نتیجه این کیف تکفرون توبیخ برای همه این هاست، هم توبیخ برای اونایی که خالقیت رو منکرن، هم اونایی که ربوبیت رو منکرن، هم اونایی که گناهکارن. یعنی حتی تسلیم کردن این آیه نسبت به کسانی که کفر در خالقیت دارن برهان است، نسبت به کسانی که کفر در ربوبیت دارن جدال است، نسبت به کسانی که کفر عملی دارند موعظه حسن است. بخواییم حالا این رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این فرمایش درستی هست یا درست نیست. ببینید اگر کلمه بالله در این آیه نبود، خدا هم کنید کیف تکفرون و کنتم احیاءً امواتاً فاحیاکم تا آخر، خب میگفتیم این اطلاق داره. تازه حالا اگر اون مبنای مرحوم آخون که قدر متیقن در مقام تخاطب رو ایشون مانع از ظهور اطلاق میدونه، اگر او رو بگیم و کلمه بالله نبود کیف تکفرون، خب اگر بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب دیگه شامل گناهکاران نمیشه این آیه، شامل همون کسانی میشه کفر در خالقیت و کفر در ربوبیت داره. اگر این مبنا رو قائل نشی، اون وقت بله میگه معتق فرون مطلق کفر رو میگیره. ولی نکته این است که این بالله آمده، تکفرون بالله. آیا میشه گفت کسی که گناه میکنه کفر به خدا داره؟ این بسیار مشکله. ولو این که ما تو روایات هم داریم کسی که گناه میکنه در این گناه لا یکون مؤمنا، این داری تو بعضی از روایات، ولی او به عنوان یک تنزیل و به عنوان یک تعبد مطرحه. بالله اگر کسی گناه میکنه که از اسلام خارج نمیشه، ولو گناه کبیره رو انجام بده، ولو اصرار بر کبیره هم داشته باشه، این از اسلام که خارج نمیشه، داخل در وادی کفر نمیشه. و این یه نکته تصمیم من میخوام این عرض بکنم، آیه بسیار بعید و مشکل است که کفر عملی را که گناه بگیره. چرا؟ چون کسی که کفر عملی دارد این تنزیلن کافره، واقعا کافر نیست. این یکی. دو، ممکنه یه کسی که گناه میکنه در این گناه ما بشه این کافر، اما بعد از این که گناهش تمام شد یه عنوان کافر رو نداره اگه مسلمان باشه. و کیفت تکفرون، اجازه بفرمایید، کیفت تکفرون مخاطب افرادی هستن که بر کفر استمرار دارن. مخاطب یعنی کفاری که بر کفر استمرار دارن، خدا داره اینا رو خطاب قرار میده. بنابراین ما به قرینه کلمه بالله، کیف تکفرون بالله، اگر نگیم آیه ظهور روشنی دارد در کفر در خالدیت، یعنی خدا رو قبول ندارن اصلا. اگر از این مرحله تنزل بکنیم نهایت این است که کفر در ربوبیت رو هم شامل بشه، اما دیگه آیه دلالتی بر کفر عملی و مسئله معصیت نداره. کافر و چی؟ فرق کافر و مشرک، مشرک است که بر خدا شریک قائله، کافر اون کسی که اصل وجود خدا رو قبول نداره. نه اونا جداست، اونا باز شرک خفی و جلی جداست. لذا این یک نکته در مورد کلمه کفر، کیف تکفرون. حالا ببینید شما اگر مجال داشتید در قرآن کریم ما کفر به معنای عرض کسی که کفران نعمتم میکنه داریم، در آیه حج، در زیل آیه حج، و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، مثلا نظیر مضمونه اونجا، و من کفره رو بحث زیادی در میان فقها واقع شده، نهایت ما به همین کفران نعمت معنا کردیم. خب بیایم بگیم این تکفرون کفران نعمت هم میگیره، نمیشه گفت. این تکفرون یا کفر در خالدیت رو میگیره، نهایتش این است که کفر در ربوبیت رو هم شامله. دیگه بیایم بگیم این آیه نسبت به کسی که گناهکار موعظه، اصلا چطور این لسانش هم لسان موعظه نیست، داره توبیخ میکنه، میگه شما هیچی نبودی، خدا شما رو آفرید، بعد شما رو میران، بعد شما رو زنده کرد، ثم الیه ترجعون، لسانش هم لسان موعظه نیست. پس این یک نوعه. چی فرمایید شما رو؟ تنزیلن یعنی به منزلت الکافره، یعنی این آدمی که گناه میکنه واقعا با گناه ولو گناه کبیره، این از اسلام خارج نمیشه، ولی به منزلت الکافره. تو روایات هم داریم که انسان مسلمان و مؤمن با در حینی که مؤمنه گناه نمیکنه، اگر گناه کردی از ایمان خارج شده. چی؟ آثاری داره ولی بعضی از آثار وضعی نداره، یعنی این آدم نجس نیست. اما اگر گفتم کافر نجس، اما این آدم نجس نیست. بله اون کفر در خالقیته. بله 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 ابتداد دیگه. بله این یه نکته. هر کدوم نکته دوم این است که توی این آیه خب ما راجع به امواتن زیاد بحث کردیم که مراد از امواتن چی؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن. امواتن رو گفتیم یعنی هیچی شما نبودید. گفتیم امواتن رو بعضی ها معنا کردن به نطفه، بعضی ها معنا میکنن به همون خاک. ما گفتیم کنتم امواتن، کنتم اعدامن. حالا ببینیم در قرآن دو تا آیه داریم. یک آیه این است که خلق تو کم من قبل ولم تک شیئا در سوره مریم، وقد خلق تو کم من قبل ولم تک شیئا، آیه 9 سوره مریم. یکی هم حل اتا در انسان، آیه اول سوره دهر، حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا این دوتا آیه رو بگیم که لم اونجا میگه به حضرت مریم لم تک و شیئا، اونجا میگه لم تک و شیئا مذکورا، بگیم جمع بین این دو آیه این است که انسان قبل از این که خلق بشود یه چیزی بوده، خاک بوده، خاک بوده، نطفه بوده، اما قابل توجه نبوده، مذکورن نبوده. و در نتیجه بیم بگیم این امواتن مراد همینه. اولا ببینید قبل از اینکه باز گفتیم ما قبلا امواتن رو به قرائن روشنی گفتیم امواتن اعدامن، نبودید، هیچ نبودید. آیا قرآن میگه که انسان یه چیزی بوده و مذکور نبوده، یعنی قابل اعتنا نبوده، هیچ توجه بهش نمیشده، یا اصلا هیچی نبوده، هیچی نبوده؟ این دوتا آیه وقت خلق تو که من قبل ولم تک شیئا و اون آیه اول سوره ده لم یکن شیئا مذکورا، بگیم این تفسیر میکنه آیه سوره مریم رو، بگیم ولم تک شیئا لم تک شیئا مذکورا، یعنی چیزی بودی اما مذکور نبودی، که نفیه به این قید فقط میخوره، یعنی به مذکورن. لم تکو لم یکن شیئا مذکورا، نه به مذکورن میخوره. شما اصلا اسم اسم برده نمیشود، نه اینکه هیچی نبودید، هیچی نبودید. ما امواتن رو معنا کنیم یعنی هیچی نبودید. اولا این دوتا آیه عرض بکنم دو تا معنی نفیه، لم تک و شیئا، لم یکن شیئا مذکورا، اینا متنافی، اینا با هم تنافی ندارن. همونطور که شما شنیدید مثبتین، اگر متکلم گفت اعتق رغبتن بعد گفت اعتق رغبتن مؤمنه، مثبتین میگن اینجا درشون اطلاق و تغییر را نداره، مشهور اینطور میگن. نافیه این هم همینطوره، میگه آقا نبودید، شیء مذکور نبودید، با هم تنافی نداره اینا، تا بخواد این قید برای او باشه. و در نتیجه اصلا این مذکورن خودش تفسیر برای شیئنه، نه اینکه شیئی هستید و مذکور نیستید، هیچی نبودید شما، چون هیچی نبودید مذکور نیستید. آیه میگه چون هیچی نبودید مذکور نیستید، نه اینکه چیزی بودید و مذکور نیستید، این برداشتیست که ما از این دو تا آیه داریم. خب حالا برخی از بزرگان میان این مذکورن رو قید احترازی میگیرن، با این مذکورن اون لمتک و شیعن در سوره مریم رو هم تقیید میزنن و میان نفی رو هم راجع به قید قرار میدن، میگن لم یکون شیعن مذکورا، لم یکون مذکورا، شیعی بودی چیزی بودی اما مذکور نبودی. ما عرض میکردیم اولا تنافی نیست که تا مسئله تغییر رو مطرح بکنیم. یه ببینید آن قاعده اطلاق و تغییر در جایی که تنافی مطرح باشه، جایی که تنافی مطرح نباشه اینجا دیگه اطلاق و تغییر راه نداره. دو، این مذکورن در لم یکن شیئا مذکورا غیر احترازی نیست که ما بیم بگیم آقا شیء دو جور داریم، شیء مذکور شیء غیر مذکور، اصلا هیچی نبودید شما. میخوایم بگیم آیه دلالت بر این داره شما هیچی نبودید تا مذکور باشید، اینه دلالت داره، نه که به خود چیزی بودید اما مذکور نبودید. این تکلیف این آیه که برای ما روشن شد، باز ما نظرمون در اون کنتم امواتا همینه، هیچی نبودید شما، نه که یه چیزی بودید و مذکور نبودید. اگر بگیم این دوتا آیه میگه شما یه چیزی بودید و مذکور نبودید، خب برای حمله بر نطفه یا هم در خاک بکنید کلمه امواتن رو. اما اگر بگیم نه هیچی نبودی، کنتم امواتن کنتم اعدامن، اینجا دیگه آیه داده را شما هیچی نبودید، از هیچ ما شما را آفرید. فاحیا کن ولی ذا اون روز ما عرض کردید اصلا خود نطفه مرحله اول حیاته، قبل از نطفه خاک، خود خاک هم حیات داره، میگه خاک حیات نداره، خاک به عنوان یک موجود زنده است و لذا درش به وسیله آب گیاه درش رشد میکنه، خاک هم یک مخلوق است که درش حیات هست در خود خاک. حالا
به حساب نمیدونم
خب چه داریم هم رو رد میکنیم، داریم هم رو رد میکنیم. حالا زعما داریم استظهار میکنم از آیه الله اعلم دیگه، قرآن است و خیلی مشکل. بله امواتن موجودنه
تو کل قرآن، احیام هست
خیلی خوب، ما گفتیم حیات از کی شروع میشه؟ حیات از همون زمان خاک شروع میشه. اصلا ببینید قبل از اینکه خدا آسمان و زمین رو خلق بکنه این چی نبود؟ انسان هم مرحله رو داشته، بعد خاک شد، از خاک آدم آفریده شد، بعد از نطفه آدم انسان‌های دیگه آفریده شد. ما میخوایم این از مرحله خاک و لذا یه آیه که ما قبلن این آیه شریفه که اذه فرمید این آیه شریفه که قبلن خوندیم، بدع خلق الانسان من طین، یعنی هنوز مرحله نطفه را نرسیده، از تینه، تازه تین هم خودش یک تغییر. حالا اگر کسی گفت خاک موجود زنده نیست، بیدیم خب شروعش میشه از خود نطفه، خود نطفه که مسلم حیات داره دیگه، در اینکه نطفه حیات درش وجود داره تردیدی نیست. پس نه این فحیاکم رو، آقا فحیاکم رو به ولوج روح و نمیدونم تولد و اینها میزنن، نه از همون زمان نطفه است. امواتن نمیشه نطفه زد، امواتن رو باید به همون اعدامن معنا کرد، ولی اینکه ما این بحث رو قبلا کرده بودیم، ما باز این دوتا آیه رو خواستیم اینجا مورد توجه قرار بدیم و به اونجا زمینه بفرمایید. چی فرمودید؟ آیه زر، خب این زر ذراتیست که در اسلاب آباء دیگه، اونم نطفه هاست، اونم نطفه هاست. نه مذهب او نیست. خب پس این کنتم امواتن، این نکته رو به اون چیزی قبلا عرض کردیم اضافه کنیم که این دوتا آیه سوره مریم و سوره ده قرینه نمیشود که ما امواتن رو به چی معنا کنیم؟ به نطفه. نه، امواتن رو باید به همون اعدامن معنا بکنیم، کمان که بعضی از مفسرین هم همینطور معنا کرده. نکته دیگه در اینجاست این است که آیه میخواد فحیا کن ثم یمیت کن. یک سوالی که در این آیه شریفت این است که چرا مرحله اول رو میگه فحیا کن، بعد میگه ثم یمیت کن ثم یحیی کن ثم الیه ترجعون، بقیه رو با ثم آورده. اینجا فخر رازی این تعبیر رو داره، میگه الاحیاء الاول قد یعقب الموت بغیر تراخن، بدون فاصله است. یعنی فاحیاهم چون بین موت و احیا یه فاصله نمیفته دیگه، موت بلا فاصله احیاست، اما این احیا حالا یه مقدار زمان میبره تا برسد به اماته، اون اماته دوباره زمان میبرد تا برسد به یحییکم، لذا اونا رو با ثم آورده. فخر رازی میگه چون بین امواتن و احیاکم فاصله زمانی نیست، لذا فا آورده خدای تبارک و تعالی، اما اون یمیتکم از احیای اول فاصله است. هر کسی که خلق میشه تا مردنش 70 سال 80 سال طول میکشه، با احیای دوم باز فاصله است. اگر احیای دوم رو همون احیای روز قیامت بگیریم که نظر ما هم همینه، حالا ببینید اثبات کردیم اسم مرگوه اثبات نمیشه، گفتیم مرحوم آقای طباطبایی هم برزاق رو اثبات نکردن، بعضی از اساتید ما خواستن اثبات کنن که ما جواب داریم. بحث خوبی بودن، مراجعه کنید بحث استفاده برزخ از این آیه شریفه. سوال اینه چرا احیاکون رو با فا آورده، یومیتوکون یوهیکون ثم الیه ترجعون رو ثم آورده؟ جوابی که فخر رازی داده و صاحب کتاب تسلیم هم از همین جواب ایشون هم تبعیت فرمودن، همین این جواب فخر رازی رو آوردن. ولی ببینید ما وقتی به کتب ادبی مراجعه میکنیم، فا رو برای چند معنا استعمال میکنن؟ سه معنا، یکی عاطفه، یکی رابطه، یکی زائده. این فا یا برای عطفه یا برای ربطه یا برای زائده. و فای عاطفه میگن سه جوره، یا ترتیبه یا تعقیبه یا سببیته. مثلا ترتیب رو میگن قام زیدون فامرون، زید اول ایستاد بعد امر ایستاد. تعقیب رو میگیم دخلت البصره فبغداد، من داخل بصره شدم بعدش بغداد، یعنی دیگه توقف نکردن در بصره، بلافاصله اومدن بغداد. کسی که بیاد توی بصره یکی دو روز بمونه بعد بره بغداد نمیگن فبغداد، میگن ثم بغداد. تعقیب یکی هم سببیت. حالا ببینید اینجا کنتم امواتن فاحیاکم، اگر ما ببینیم فقط داره ترتیب وجود رو میگه، میگه ترتیب وجود است که موت بوده عدم بوده بعد احیا بوده، داره ترتیب رو میگه دیگه، کاری به فاصله کم و زیاد نداره، فقط ترتیب رو دلالت داره. یعنی برخلاف اون چیزی که فخر رازی میگه، فخر رازی میگه که این فحیاکم دلالت دارد برای اینکه تراخی نبوده. ما میگیم اصلا دلالت برای این نداره، فقط دلالت را ترتیب داره، بعد از اموات احیاه. این یک ثانیه. خب لم یکن شیئا مذکورا که خب زمانهای زیادی طول کشیده، هزاران سال، صدها هزار سال انسان امواج بوده بعد شده. خب اونم با زمان زیاد بوده، چرا ما در اون زمانش زیاد نگیریم؟ لذا ما باید بگیم فا برا ترتیبه، اما این که بگیم دلالت دارد در این که فاصله نبوده، این رو مشکل استفاده کنه. اینه چی آبا؟ بفرمایید. از بد به نطفه شروع میشه و لذا حالا اگه بخواییم اینا رو زنیمش بکنیم، مگر نمیگن اگر کسی نطفه رو از بین ببرد این به منزلت القاتله؟ اگر زنی همون روز اول به باعثم هم بله زمان استقرار، همون روز اول که نطفه در رحم او استقرار پیدا کرده اگر از بین برد، این به منزلت القاتله. دیگه حالا کار به دیگهش اصلا نداریم، ولی تعبیر به قاتل آمده، یعنی شیء موجود حی از بین برده. اگر حی نباشه فایده نداره، چرا این قاتل باشه؟ شما اگر یه درختی از بین برید اصلا تعبیر به قاتل میکنه، ولی اگر اون نطفه رو از بین بردی تعبیر به قاتل میشه. دکتری که اون نطفه رو از بین بره سقط میکنه یک زنی رو، ولو قبل از چهار ماهگی، ولو در همون ماه اول، ولو در همون روزهای اول، این عنوان قاتل رو داره و لذا باید دیهش رو ببردازه. اینا همه قرینه چیه که حیات از بدو نطفه شروع میشه. اگر نگیم از خواست، از همون بدو نطفه شروع میشه حیات. انواتن دیگه قبل از اینا میشه. نمیشه، نه، به قول خود شما گفتید که این مقابله، قرینه مقابله هم حیات ظاهریه. دوباره ثم یحییکم ثم یمیتکم، اون اماته روحانیه، اونم اماته جسم دیگه، اماته واقعیه دیگه، اونم حیاته، در هم حیات نطفه است. نطفه چه حیاتی داره؟ خیلی خوب، نطفه حیات داره، نطفه حیات داره. خب مطلب دیگه ببینید، فحیاکم فا رو فقط برای ترتیبه، این چیزیه نیست. دلالت بر این که فاصله کمه، فاصله هست نیست، اصلا در مقام بیان اینا نیست. کنتم امواتن فحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بحث دیگه این است که آیا این آیه در مقام اخبار است یا در مقام احتجاج است؟ آیا خدای تبارک و تعالی داره به کفار مراحل وجودی انسان رو میگه، خبر میده، میگه شما نبودید، بعد من شما رو زنده کردم، دوباره میمیرانم، دوباره زنده میکنم، دوباره من برمیگردیم؟ خب اگه این در مقام اخبار باشه، این چه اثری داره برای کفار؟ کفار که قبول نداره این مراحل رو، کفار قبول نداره این مراحل رو. در نظر کافر اینا همه عرضشم هست که لحظه یا کذبه مثلا. پس آیه نمیتونیم بگیم فقط در مقام اخباره، میشه در مقام احتجاج. دو مرحله از واقع شده، امواتن فحیاکمشو ثم یمیتکمشو قبول داره، ولی یمیتکمشو نه، امواتنشو قبول داره. احیاف ما تو قبول ندارم به خدا میگه تو من رو زنده نکردی، همه خاک ماده من رو آفریده، تو من رو نمی میرانی، من خود به خود از بین میرم، تو دیگه من رو احیا نمی کنی برای قیامت، قیامتی نیست نعوذ بالله. اگر بگیم آیه داره فقط یک اخباری میکنه، خب این در نظر مخاطبین که کذبه، فایده ای نداره. پس باید بگیم آیه در مقام احتجاجه. حالا ببینید این احتجاج هم خودش دو نوعه. یک نوع این است که ثم یحییکم، یعنی یک گروه دیگری از انسان ها مثل شما رو ما زنده می کنیم، یعنی ما آدم هایی رو میاریم زنده می کنیم، بعد اینها رو می میرانیم، ثم یحییکم من نوعکم، از نوع شما داره گروه دیگر رو میاریم. خب این خیلی خلاف ظاهره، برای اینکه این کم ها همه یه گروه هست، اما ما این یحیی کم آخر رو بگیم یحیی کم من نوع کم، خلاف ظاهره، یعنی خود شما رو ما احیا میکنیم، که حتی همین یحیی کم دوم به خوبی دلالت بر مواد جسمانی داره که عرض میکنیم. این رو چی؟ نه مربوط مشموعه، همه رو داره میگه، رجعه داره گروه خاصیه. اتفاقا در بحثای گذشته ظاهرا این رو عرض کردیم که بعضی ها خواستن آیه رو ببرن در رجعه، این اشکالش هست که رجعه مربوط به عده خاصیه، اما این در مورد همه انسان هاست. گفتیم یحییکم دوم مربوط به احیای در روز قیامت و برای بعث و نشوره. پس ببینید اینم نمیشه، باقی میمونه این معنا که بگیم یحییکم همونیست که احیاکم، مخاطب به کم در همه اینها یک، همه انسان ها هستن، همه انسان ها، خدا به همه انسان ها میفرماد کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اون وقت باید زمینه کنیم به این آیه شریفه، بگیم اون خدایی که شما نبودی احیا کرد شما رو. خب این احیای اول را قرضی بوده، دوباره همون خدا شما رو میمیرانه. اگر بگیم میمیرانه و یه زمانی شما رو زنده کرد دوباره میران، این هدفی برایش نیست، این که لغوه و صدور لغو از حکیم باطله. اگر بگیم نه مراد اینه که ثم یمیتکم هدف داره، ثم یحییکم هدف داره، بدون هدف نیست، و آیه میشه در مقام احتجاج بر کفار. حالا رو این تأمل کنید، آیا میتونیم بگیم با این بیان آیه احتجاج بر کفاره؟ آیا چیزی رو اثبات میکنه به نام حشر و قیامت برای کفار؟ انشاءالله روز سه شنبه من فردای سخنرانی گذاشتم برای من در تهران، یه محرومیم از اینکه جلسه تفسیر خدمت شما باشیم، خب از اونجا میام برای این جلسه انشاءالله. سه شنبه ما یک جلسه ساعت 9 تا 10 مرکز فقهی داریم سخنرانی، بعد انشاءالله میام اینجا ساعت 11 را اگه زنده باشیم انشاءالله بحث تفسیر رو خواهیم داشت. و صلی الله علیه و آله.